وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی حجت الله حي على الصلاة
ای خدای تنهایان و بیکسان و بیمونسان،
به عظمت یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله يا الله يا الله
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد يا محمد
بولايتك يا علي
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 يا علي يا علي يا علي
الهی در جلال رحمانی در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کس مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان، امیدوارم که احوالتون خوب باشه. فاطمه نصف هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. ببینید عزیزان، سخت‌ترین ضربه رو همیشه اونی میزنه که از همه بهت نزدیک‌تر شده ولی دلش بهات نیست. خداوند متعال می‌فرماد قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخف صدورهم اکبر. سوره آل عمران آیه 118. کینه و دشمنی از حرفاشون پیداست، اما اون چیزی که تو سینه هاشون قایم کردن خیلی بزرگتر و بدتره. اونی که پشت تریبون لبخند میزنه، تو اتاق جنگش داره نقشه میکشه چطوری برقمون رو قطع کنه یا سفرمون رو کوچیک بکنه. بصیرت یعنی دیدن پشت نقاب. ما اونهایی که دشمنایی که بعضی موقع دیدید یه به تعبیر امام شهیدمون دست آهنینی که مخمل روش کشیدن، گول اینها رو نخوریم. گول این لبخندهای دیپلماتیک دشمنامون که هممون تجربه های تلخی ازش داریم، گول اینا رو نخوریم. لذا امیدواریم که عزیزانی هم که دارن تو این عرصه تلاش میکنن این نگاه قرآنی رو مد نظر داشته باشن. در آینه دشمن جز مکر نمیبینی، در سفره نامردان جز زهر نمیبینی. بیدار شو ای ره رو که این قافل سالاران جز بحر شکست تو این ده نمیبینی. مواظب صحبت ها و لبخند های دشمنانمون باشیم، مبادا با حرف های فریبکارانه و دیپلماتیک دشمنان ما عقب نشینی بکنیم و کارزار جنگ رو ترک بکنیم. امیدوارم که اخبار پیروزی ها و افتخارات جدید ایران اسلامی به گوشتون برسه. به فضل خدا، یا علی مدد، خدا نگهدار.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسگری.
با تجربه‌ای که داشت به کارهای جهادی روی آورد و به روستاها برای بازسازی و سازندگی می‌رفتند، اما فقط به امر بازسازی نمی‌پرداختند و بر کارهای فرهنگی در اردوهای جهادی هم بسیار تکیه داشتند. کار فرهنگی یکی از دغدغه‌هاش بود. می‌گفت که ما در تهران میریم مغازه و مایحتاجمون رو خرید می‌کنیم و فکرمون اینه که کار بزرگی می‌کنیم، اما در واقع این کار در برابر اون روستایی که هر روز با تلاش خودش مایحتاج ما شهری ها رو تأمین میکنه هیچه. یکی از دلمشغولی های شهیدیم بود که اون روستایی که مثلا 70 یا 80 سال عمرش رو کار کرده اما به دلیل نداشتن توان مالی نتونسته یه سفر مشهد بره رو تو کاروانی ثبت نام میکرد، اتوبوس میگرفت و به مشهد میفرستاد. البته باز هم به این کارها اکتفا نمیکرد، با طلبه ها صحبت می کرد و برای هر اتوبوسی یه طلبه همراه می کرد که در طی سفر به ارشادهای دینی و فرهنگی بپردازند.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و عادت. اگر راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
بنده دکتر پروانه فتایی هستم، پزشک عمومی، همسر شهید سید داوود شیروانی، پزشک رزیدنت چمان تخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن که 3 ماه مونده بود به اتمام تحصیلاتشون که در جنگ 12 روزه به دست رژیم پلید صهیونیست به شهادت رسیدن.
خانم دکتر فتایی، میخوام از زبان شما آشنا بشیم با شهید دکتر داوود شیروانی.
شهید دکتر سید داوود شیروانی متولد 1351 تهران هستند. ایشون بعد از تولد تا 3 سالگی تهران بودن و بعد به اتفاق خانواده مهاجرت میکنن به شهرستان بروجن استان چهارمحال بختیاری، چون شهرستان بروجن شهرستان آبا اجدادی ایشون هست. تا دبیرستان را در این شهرستان بودن. بعد در سال 1370 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد قبول میشن. ایشون وقتی وارد دانشگاه میشن از مؤسسین بسیج دانشجوی دانشگاه بودن، فعالیت‌های فرهنگی ورزشی توی دانشگاه انجام میدن. همچنین ایشون از مؤسسین اعزام به مناطق جنگی اردوی راهیان نور دانشگاه بودن. بعد از اتمام تحصیلاتشون ایشون به خدمت سربازی میرن که در استان خوزستان و همینطور تهران بوده سربازیشون، و بعد از اتمام خدمت سربازی به یکی از مناطق محروم و دورافتاده خود استان چهارمحال که شهرستان لردگان بوده ایشون میرن اونجا و شروع به خدمت میکنن. حدود 2 الی 3 سال در اون شهرستان محروم خدمت میکنن. بعد به علت اینکه مرکز استان به خدمات ایشون نیاز داشته به شهرکرد منتقل میشن و در بیمارستان‌های سطح استان خدمتگزاری میکنن و بعد به تهران منتقل میشن. در سال 1400 با توجه به اینکه خب سن و سالی هم داشتن، ولی اون سعی و تلاش و علاقه و همتشون باعث شد که در رشته تخصصی عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول بشن. ایشون در حال اتمام تحصیلشون بودن در تیر ماه که این اتفاق افتاد، میخواستن دفاع بکنن از پایان نامه و در شهریور ماه هم امتحان بردشون بود و درسشون تمام میشد. ولی خب خداوند مدرک بالاتری رو به ایشون داد، انسانی واقعا با گذشت، با اخلاص و مردم دوست.
خانم دکتر فتحی، در این مسیر زندگی که شما همراه شدین با شهید شیروانی،
من خودم هم ورودی همون سال 1370 علوم پزشکی شهر کل، یعنی ما 7 سال هم کلاس بودیم. بعد از اینکه من درسم تموم میشه در همون بیمارستان آیت الله کاشانی شهر کل مشغول بودم، در اورژانس بودم. دکتر هم اون سال سربازیشون بود، اتمام سربازی بود، اومده بودن یک لحظه بیمارستان و اونجا دیدن که من شیفت اورژانس هم، بعد یه رفتن پرسجو کرده بودن و اینها. بعدم دیگه خب به چه واسطه فرستادن و به اتفاق خانواده اومدن برای خواستگاری و زندگی ما از اون زمان شروع شد. در سال 1380 بودیم بله. ما زندگی
به حاصل این ازدواج
3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر.
و برامون تعریف میکنین از روز شهادتشون و اینکه چطور خبر به شما رسید؟
بله، اون روز صبح دوم تیر ماه بود. خب ایشون شب قبلش منزل بود با بچه ها گرم گفته بود، ما ساکن قم بودیم، ایشون تهران بود و حتی یادم سمفونی خرمشهر که ساخته آقای انتظامی هست رو گذاشته بودن توی موبایلش رو گوش میکردن، خیلی به این سمفونی علاقه داشتن. ما خودم پای تلویزیون بودیم، اگر صدای سمفونی و همین موسیقی که گوش میکرد صداش بلند بود که حتی گفتیم با صداش کمتر بکنید، بچه هم خواهن تلویزیون ببینید. بعد صبحش که ایشون نمازش را خوندن گفتن من را شیشونیم صدا کنید، باید شیش صدا کنید، باید برم تهران. بعد ساعت شیش گذشت، گفتیم میکنم بابا بیشتر به خواب، دختر کوچک من بیدار بود. شیشونیم شد، گفتم فاطمه سادات بابا را صدا کن که باید بره. صداشون کردن، ایشون لباس پوشیدن. تا اون روز شیفتشون هم نبود، یعنی شیفت صبح اوین نبودن ایشون، که من حتی سوال کردم گفتم شما که همیشه عصر و شبا شیفت اونجا بود الان صبح دار میری؟ گفت الان آره الان شیفت هم دیگه دارن. اعلام آمادهی کرده بودن که در زمان و شرایط جنگی میتونن بیان و نیاز باشه حتما میان. ایشون راهی شدن و رفتن. من صبحش ساعت 8 به بعد نوبت فیزیوتراپی که داشتم، بعد برگشتم خونه و توی کانال که نگاه کردم دیدم نوشتن که اوین رو زدن. به آفسرم آقا علیرضا گفتم ای بابا اینجا بوده امروز شیفت اینجا هست؟ گفت نه مامان، چیزی نیست، سردرش رو زدن، میگن همه ورودی رو زدن. بعد یه کلیپ پخش شد که یه سری امدادگر دیدیم دارن سمت اون منطقه. گفتم بابا باید توی این امدادگر رو باشه قاعدتا، خب وظیفه‌ش اینجا. هرچی ما نگاه کردیم که لباسش به اونها بخوره نه، پیدا نکردیم دیگه. خلاصه انتظار و نگرانی و استرسی که به ما غالب شده بود شروع کردیم زنگ زدن. من خیلی به دو سه تا شماره داشت زنگ زدم، کسی پاسخگو نبود. به پسرم گفتم، ایشون مرتب شروع کرد زنگ زدن، کسی پاسخگو نبود. و یه چیزی به دیگه پخش کردن، دیدیم واقعا چقدر خرابی زده قسمت اداری و قسمت هایی که حالا خیلی در تماس با زندانیا نبود، تخریبای خیلی زیادی ایجاد شده بود. بعد خیلی دیگه واقعا از اون لحظه فقط انتظار سعی میکردم حالا با کارهای خونه بیرون داخل خودم رو سرگرم کنم، اما نمیشد. تا اینکه اصلی که دوستان زنی بچه من میخوام بچه همو بیارم برای معاینه خدمتون، آدرس بفرستین زارن. خب ایشون فقط بهونه ای بود برای اینکه بیان خونه ما، آدرس فرستادم. ولی همچنان من دل هر استراب داشتم که حالا تو این وضعیت من ایشون هم میخواد بیاد برای ویزیت و معاینه اونها. تا اینکه نه همون دوستم با چند نفر دیگه اومدن و مطلع شده بودن اومدن و من تا دیدمشون خودم متوجه شدم که اینها اومدن خبر بیارن. و بعد این شرایط سختی بود واقعا، روز و شب سختی رو طی کردیم. ولی خب همسرم واقعا خودش خبر شهادتش رو از قبل به ما داده بود، یعنی خودش همیشه میگفت و منتظر یه همچی لحظه بود و به آرزوش رسید و خداوند واقعا خریدارش شد و خوش به شهادتش.
خیلی ممنون که وقت گذاشتین، زمان گذاشتین، با برنامه ما گفتگو کردین. انشاءالله که ما بتونیم همگی راه این شهیدان عزیزمون رو ادامه بدیم، راهی که تو مسیر زندگی به ما نشون دادن.
انشاءالله. ممنونم از اینکه یاد و خاطره ایشون هزار را زنده نگه میدارید. انشاءالله که همیشه الگوی ما باشن و شفاعت ما را هم اون دنیا بکنن.
ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده این مرا کنون به زورقی زاجها، ز عطرها بلورها. مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها.
خورشید ورق گردان،
به روی گاهواره‌های شعر من نگاه کن، تو میدمی و آفتاب میشود.
کتاب را که باز می کنی، دو بال یک پرنده را گشوده ای، پرنده‌ای که از زمین تو را به شهرهای دور، تو را به باغهای نور می برد.
یک توصیه‌ای که ما همیشه می کردیم، مسئله کتابخانی، نهضت کتابخانی، این خیلی در بین مجموعه های دانشجویی رواج مطلوب رو نداشت. من به این بازم تأکید میکنم، شما احتیاج دارید بخونید، احتیاج دارید بدونید. حالا من انشالله اگر فرصت شد عرض خواهم کرد، شما نهضت کتابخوانی باید به وجود را بندازید، واقعا کتاب بخونید، مطالعه کنید. حالا من البته در جلسات قبلی که با دانشجوها داشتم مکرر صحبت کتاب‌های شهید متحری رو کردم، اما نمیخوام بگم صرفاً اون، نه، شما خودتون، هیئت‌های اندیشه ورزتون، بچه‌های پیشکسوت‌ترتون بشینن فهرست مطالعاتی و برنامه مطالعاتی برای جاهای مختلف، قشرهای مختلف برنامه ریزی کنن، طراحی کنن و تعریف کنن و این خیلی چیز لازمیست. متاسفانه کتاب متاب خیلی حل کتاب نیست. شما بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم، دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید. مسائلی رو تبیین میکنن، تبیین های خلاف واقع، تعریف حقایق تاریخی. البته این مال حالا نیست، چند ساله یه حرکت موذیانه شروع شده در تطهیر رژیم طاغوت، رژیم پهلوی. حالا ای کاش یه چیزی بود که قابل تطهیر بود. قابل تطهیر هم نیست، همونایی هم که چیز می‌نویسن راجع به شخصیت‌های اونها، با اینکه خب خیلی سعی می‌کنن اطرافش رو جمع بکنن، در این حال ناچار به یه چیزایی اعتراف میکنن. یه رژیمی که هم فاسد، هم ضعیف بود، هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به شدت غیر مردمی بود، هم به شدت اشخاصش سود طلب شخصی بودن، این رژیم قابل دفاعه؟ هویدا قابل دفاعه؟ محمد رضا قابل دفاعه؟ یه حرکتی تو این زمینه داره انجام میگیره. برای این که بگن شما خب اون دوره رو که ندیدید، هدف او اینه که یه جوان امروز بگه عجب، پس اینا آدمای بدی نبودن، اوضاع بدی نبود، بس چرا انقلاب کردیم؟ اصلا همش برمیگرده به مسئله زیر سوال بردن انقلاب.
در جهانی که هر روز یک ربات جدید و عجیب به وجود می آید، کتاب هنوز هم یکی از عجیب ترین پدیده های بشری می باشد. ما با گشودن کتاب راه ورود به یک دنیای جدید را به روی خودمان